مجاز خیار
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکانی همراه رادیوی شما.
یازدهم اردیبهشت 61 جاده اهواز خرمشهر به دست ایرانی ها افتاد. جاده‌ای که 20 ماه در تصرف ارتش بعث بود. آنها حتی تصورش را هم نمی‌کردند رزمندگان اسلام بتوانند جاده را پس بگیرند. صدام در محاسباتش یک مؤلفه را نادیده گرفته بود. نیروهای مردمی. بسیجیان امام خمینی همه محاسبات دشمن را برهم زدند. نیروهایی که امام آنها را لشکر مخلص خدا خوانده بود. سیزدهم آبان 1343 در گرگومیش فرودگاه مهرآباد تهران، آیت الله خمینی از خودروی ساواک پیاده شد. به سمت پلکان هواپیما رفت تا دوره طولانی تبعید را آغاز کند. مأمور ساواک پرسید: یاران شما کجا هستند آقای خمینی؟ آیت الله جواب داد: یاران من در گهواره‌اند. 14 سال بعد آیت الله وارد همین فرودگاه مهرآباد شد در استقبال میلیونی یارانش. مردم ایران به رهبری امام خمینی انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند. همان مردمی که معمار انقلاب و سالها قبل در فکر انسجام آنها بود.
اولین تشکیلاتی که رسمی تشکیل شد در سال 1341 به فرمان امام، اونم با یک مقدمات خاصی، تشکیلات هیئت‌های مؤتلفه اسلامی.
از همون موقع هم خود حضرت امام اصلا اینو میخواست که مردم حضور داشته باشن.
وقتی که مردم دست دست میرفتن، وقتی که امام شروع کرده بود فعالیت خودش رو علنی، میرفتن با امام ملاقات میکردن، امام یک سوالی مطرح میکردن، میگفتن که در تهران مثلا یا از اصفهان که میرفتن، در اصفهان چند تا مسجد، چند تا حسینیه، چند تا تکیه و چند تا هیئت مذهبی هست. خب اکثرا میگفتن نمیدونیم. ایشون میگفتن برید تحقیق کنید و این آمار رو برای من بیارید.
از همون اول گفتن با هم وحدت بکنید، مثلا این هیئت ها با هم دیگه یکی بشن، به هم دیگه نزدیک بشن، سرانشون برن جلسه بذارن با هم، که اون وقت اونجا بود که مثلا هیئت مؤتلفه از اونجا درست شد.
سازمان اون هیئت‌های مختلف هم اینجوری بود که یه 30 نفر که همه با هم آشنا شدن، بعضا آشنا بودن، شدن هسته مرکزی و قرار شد این 30 نفر هر کدوم برن 10 نفر رو پیدا کنن، اون 10 نفر بشن هیئت دوم، یعنی 10 تا 30 تا 10 نفر 300 نفر. باز از اون افراد هر کدوم با 10 نفر، همینجوری این به این سلسله مراتب بیاد با این که رقمای دیگه میلیونی میشه.
جمهوری اسلامی از همان آغاز با بحران‌های بزرگی روبرو. ساواکی‌ها، سلطنت طلب‌ها، جدایی طلبان. ارتش هنوز نتوانسته بود با انقلاب همراه شود. دولت موقت هم آنچنان که باید دغدغه‌های امام را نداشت. امام سه نهاد مردمی، کمیته امداد، جهاد سازندگی و سپاه را تشکیل داد. اما اینها برای منسجم کردن امور کافی نبودند.
بار سنگین امنیت از انقلاب به دوش همین نیروها بود. خب ابتدا ما میتونیم بگیم که اولین سازماندهی که شکل گرفت در کمیته ها بودش، یعنی به کارگیری نیروهای مردمی در مسائل مختلف از جمله بحث امنیت و دفاع از انقلاب اسلامی.
کمیته ها روز 22 بهمن پیدا شدن که انقلاب پیروز شد و همه کار میکردن. یعنی همه کار مملکت، همه کار وزارتخونه رو کمیته ها میکردن. با وجود دولت موقت بود ولی کمیته کار خودش انجام میداد و یواش یواش هم به دولت موقت کمک میکرد.
اما توطئه ها حجمشون بسیار بالا بود، به طوری که به هر تقدیر احساس میشد که این نهادها به تنهایی پاسخگوی شرایط نیستند. از طرف دیگر تهدیدهای خارجی هم زیاد بود، یعنی امریکا به نحوی، شوروی به نحوی، دیگران هم برای تصورشون این بودش که امکان این که در ایران یک دولت مرکزی مقتدری که بتواند تمامیت ارضی کشور رو تأمین بکنه و بتواند کشور رو اداره کنه وجود نداره. اتفاقا در این رابطه اسنادی هم تو سفارت آمریکا پیدا شد که آمریکایی‌ها به صراحت گفته بودن که امکان نداره غیر از ما کسی دیگه بتونه ایران رو اداره کنه.
امام در تدارک نیروی بود تا کاملا از جنس مردم باشد. پس از اشغال سفارت آمریکا، امام میدانست بحرانی خارجی نیز به زودی فرا می‌رسد.
حضرت امام به این نتیجه رسید که یک جنگ به تمام معنا با آمریکا بالاخره شروع شد. و لذا شما نگاه که می‌کنید می‌بینید که مثلا دقیقاً 22 روز بعدش که کش و قوس و فلان و اینها بالاخره داشت، دانشجوها 53 نفر از این کسانی که بالاخره هم نیروهای مخصوص اونا بودن برای نگهداری سفارت آمریکا و بالاخره کارمنداش اینا رو دیپلمات‌ها بودن، اینا رو نگه داشتن، خب اونا هم تهدید می‌کردن. اینجا بود که یه دفعه امام فرمان ارتش 20 میلیونی به نام بسیج مستضعفین رو صادر کرد.
امام 5 آذر 58 دستور تشکیل بسیج مردمی را صادر کرد. مردمی که انقلاب کرده بودند و حالا باید از انقلاب خود صیانت می‌کردند. امام اعلام کرد مملکت اسلامی باید همش نظامی باشد و تعلیمات نظامی داشته باشد.
در مهر ماه 58 ما در شورای فرماندهی سپاه صحبت داشتیم از این که ما باید یه نیروی ملی، یک قدرت مردمی، یک تشکلی که از توده مردم به وجود اومده باشه و از مردمی که در واقع اینها به صورت خودجوش بتوانن در هر فرصتی مدافع انقلاب باشند رو به وجود بیارن. به هر حال با صحبت‌های متعددی که شد یه طرح مختصری آماده شد که ایدش رو ما با حضرت امام مطرح کردیم و ما نظرم اینه که هر مسجدی در کشور 22 نفر عضو تربیت شده پاسدار محلی داشته باشه، یعنی ممکن کاسب محله، ممکن دانش آموز تو محله، ساکن اون محله، اینا یه دوره عمومی ببینند، بعد یکیشون میشه فرمانده، یکی میشه جانشین فرمانده، دو تا 10 نفر هم هر روز یکیشون، اینها مسئول امنیت محلشون باشن. این مطلب یعنی دقیقا در روز 5 آذر 58 بود این ملاقات و به همین دلیل روز 5 آذر رو گذاشتن روز بسیج. روزی بود که امام در واقع به این ترتیب به اینا دستور داد. به این ترتیب عملا ما این صحبت امام رو به عنوان دستور برای تأسیس بسیج گرفتیم و بسیج تشکیل شد.
تا روی کار آمدن بنی صدر هنوز بسیج مسئولی نداشت. پس از انتخاب بنی صدر به فرماندهی کل قوا، او حجت الاسلام مجد را به ریاست بسیج گماشت. بنی صدر با نهاد مردمی بسیج مشکل اساسی داشت. از این رو با عناصر مسلح سازمان مجاهدین خلق گارد ریاست جمهوری تشکیل داد. بعد هم برای تغییر مسیر آرمانی بسیج بسیاری از عناصر سازمان را به داخل بسیج فرستاد.
بلافاصله اینجا یه آقایی، اطمان نمیدونم که اون فرمانده اول بسیج که یه آقایی به نام مجد روحانی به نام مجد بود که متاسفانه بعد فهمیدیم این منافقه، جز مجاهدین خلقه، او شده بود سپاه هم میگو اگر این میخواد نیروی نظامی باشه باید بیاد زیر نظر ما.
نیروهای انقلاب حجت الاسلام سالک را به فرماندهی بسیج منصوب کردن.
خب من یه بسیج رو تحویل گرفتم، شورای رو تشکیل دادیم و کار رو پیش بردیم و اولین حرکتی که ما در تهران انجام دادیم تحت عنوان لبیک یا خمینی، از سراسر ایران همه افراد رو بسیجیوار با سلاح و لباس محلیشون دعوت کردیم تهران، از سیستان بلوچستان جاهای مختلف. وقتی آمدم تهران تو این ورزشگاه 12000 نفری به ما جا دادن، همه اینا اونجا بودن، مذاکرات و صحبتایی با این بزرگان و مردم کردیم و بعد یک مانور قدرت در خیابانای تهران انجام داد. این کار بزرگی بود.
پس از چند ماه نیروهای انقلاب بسیج را به طور مستقیم زیر نظر سپاه بود.
یک روزی مقام معظم رهبری حفظه الله تلفنی زدن، ایشون زمین تشویق میکردن از تلفن سیاسی بود، ولی یک جمله ای را فرمودن این کاری که داره میکنه میدونی چه اتفاقی میفته؟ ما یه سپاهی خواهیم داشت که یه اسلحه داره، یه قرآن به دست، منبع جوشش تحرک دهنده یه سپاه بسیجه. میخواستم بفرمان که بسیج در مقابل سپاه یه سپاه در مورد قرار نده. گفتم آجا امرتون چیه؟ فرمودن اعتقام اینه. من بلافاصله بچه های شورا ما جمع کردم، تو اون بحث شورا مطرح کردم که ریاست جمهوری اینجوری از ما خواستن و من تابع آقا با صراحتم به همه تون. من یه متن رو تهیه کردم که ادغام بسیج در سپاه پاسداران توی یه بند، از اونجا اون بند رو برداشتم رفتم مجلس، در 15 تا امضا گرفتم و رفتم کمیسیون دفاع، اونجا پیشنهاد ادغام دادم. یه شور دومش این یه بند شد در ادغام بسیج توی داخل سپاه. ساعت 4 یا 5 بعد از ظهر بود همون روز، 8 صبح به نظرم به من زنگ زدن، 4 و 5 بعد از ظهر بود که من تماس گرفتم با مقام معظم رهبری و عرض کردم خدمتشون که دستور حضرت عالی عمل شد. گفتن چی؟ گفتم این کار رو کرد. خیلی خوشحال شد.
تغییرات بسیج همزمان با تحولات سال 59 بود. کودتای نقاب شکست خورده بود و مرزها آبستن وقوع یک درگیری بزرگ بودند. درگیری که خیلی زود از راه رسید و همه را در بهت فرو برد. تنها کسی که چنین منازعه ای را قریب الوقوع می دانست امام بود. او ماها پیش برای مقابله با خطرات احتمالی بسیج مردمی را تشکیل داد.
ما یه سری مراکز داشتیم که خود منم مسئولش بودم، در اون پادگان امام حسن سابق، که اونجا ما یک مرکز اعزام نیرو را داشتیم و نیروها همه میومدن اونجا، سازماندهی میشدن، تقسیم میشدن، لباس بهشون میدادیم، امکانات بهشون میدادیم، بدون که سلاح اینا روانه میکردیم برای نیروها. خب این سازماندهی تو از روستاها شکل میگرفت تا میومد داخل شهرها و بعدم پشت جبهه، و اون موقع بحث شد که سپاه مسئولیت آموزش، سازماندهی و بکارگیری رو هر سر با هم داشته باشه.
به محض اینکه مشخص شد که بسیج باید با سپاه همکاری بکنه، من که اون موقع مسئول تدارکات سپاه بودم، به همه تدارکات‌های سپاه دستور دادم که یک مراکزی رو برای بسیج ایجاد کنن. خود من رفتم در شمال تهران یه پادگان موقت برای بسیج ساختم و این داشت کم کم پیش میرفت، یعنی فاصله تشکیل بسیج تا جنگ تحمیلی کمتر از 9 ماهه.
اون وقت همینجوری میامدن اسلحه میگرفتن و میرفتن. تو بین این اعزامیات تو یه مقطعش یادمه تو آبان ماه 16 تا مثلا منافق تو اینا هم اسلحه گرفتن، ایستگاه دومی راهن که از تهران رفت بیرون پیاده شدن، اسلحه هارم بردن که بعدن ازشون گرفت.
بسیج مردمی از اولین روز جنگ ماشین جنگی بعثی ها را زمینگیر کرد. صدام که میخواست چند ساعته خرم شهر را بگیرد 35 روز پشت دروازه شهر ماند. مقاومت مردم ایران باعث شد آذر 59 صدام به هرچه گرفته بود اکتفا کند. تیرماه 60 ارتش و سپاه متحد شدند و ماشین جنگی رزمندگان روی نوار پیروزی افتاد.
بسیج که با سپاه مخلوط شده بودن اینقدر عجیب بودن که اصلا بین سپاهی و بسیجی تو جنگ که میرفتی تفاوتی نبود. واقعا بچه ها اینجوری بودن، خیلی با هم وحدت داشتن. چرا؟ برای اینکه اخلاصشون محور بود، اخلاقشون محور بود، عبودیتشون محور بود. اطاعت تشکیلاتی از حضرت امامشون محور بود. اونجا دیگه میدان بهشت بود، نه میدان جهنم که اختلاف داشته باشه. بله، من شاهد بودم که بعضی از برابچه های بسیجی که فرماندهان جنگ و جبهه بودند و فرمانده لشکر بودند و تیپ بودند و چه و فلان، اختلاف نظر در اجرای مسائل علیه دشمن با فرمانده کل سپاه داشتند. ولی اونجا اظهار نظر بود. ولی زا میبینیم سید شیرازی میاد، آقا محسن رضایی هم میاد، هر دوشون میرن توی یه قرارگاه قرار میگیرن، رو نقشه ها کار میکنن. اینجا دیگه این نمیگه ارتشی، اون بگه سپاهی، این بگه بسیجیه.
در مرحله اول نذاشتن ارتش عراق رو نذاشتن دیگه پیشروی کنه، مثلا میخواست بیا سر پل زاو بگیره نذاشتن، رسیدن بچه‌های غرب مثلا تهران هم نیروهای سپاهی رفتن داشتن آموزش میدیدن تو پادگان امام حسین، هنوز دانشگاه امام حسین نشده بود، پادگان بود، و جلوی اینها رو گرفتن. مثلا گیلان غرب رو نذاشتن سقوط کنه، سر پل زاهاب رو نذاشتن سقوط بکنه، تو مثلا جنوب نذاشتن مثلا اینا دسترسی به اندیمشق و عرض کنم شه اهواز و دزفول و اینا دسترسی پیدا بکنن، چون اینا اومده بودن که کل استان خوزستان رو بگیرن.
حلاوت پیروزی در سامن الائمه اعزام به جبهه را چند برابر کرد، آنقدر که گردانهای بسیج در آذر 60 به تیپ تبدیل شدند. با این نیروهای مردمی عملیات طریق القدس هم طعم پیروزی داشت. آزادی دشت آزادگان رزمندگان اسلام را مصمم به پس گرفتن بقیه اراضی اشغالی کرد. 28 اسفند 60 هزاران بسیجی دشتهای شمالی خوزستان را به نشستن سر سفره هفت سین ترجیح دادند. عملیات فتح المبین هزاران نیروی بعثی را از ارتش دشمن گرفت.
بعد از عملیات به اصطلاح شکست شدن حصر آبادان، سامن الائمه برای طریق القدس تیپ تشکیل داد. گفتن خب پس حالا این تیپ با که تشکیل میشه، مثل تیپ امام حسین، مثل تیپ کربلا، مثل تیپ هشت نجف، مثل اینا تشکیل شد 41 سار الله، و بعدم تیپ محمد رسول الله که تبدیل به لشکر محمد رسول و سید الشهدا و اینها.
در زمان جنگ که من هم فرمانده هم وزیر سپاه بودم هم معاون لوجستیکی فرمانده کل، ما 4000 شهید تو تدارکات دادیم، یعنی سپاه و بسیج با هم تو خط بودن.
دیگه کاری که ما کردیم اومدیم گفتیم که گردانه سپاه شکل میگیرن، گردانه ترکیبی بشن، و از این بعد دیگه خود گردان ها، خود سپاه ها مسئولیت جابجایی نیرو رو داشتن. اصلا دیگه ما نمیدیم نیروی مثلا از تبریز اومده ببریم بدیم مثلا لشکر کرمان، میگفتیم فقط تو کارت اینه که بری توی لشکر عاشورا. نجف رو میگفتیم مثلا بچه های نجف و اصفهان، شما نجف. کربلا رو میگفتیم مثلا بچه های شما، مثلا لشکر امام حسین، مثلا نیروهایی که مال اصفهان بودن، شهید خرازی مثلا، شهید ردانی.
آرزوی همه مردم ایران آزادی خرمشهر بود. عملیات بیت المقدس صدام را کاملا غافلگیر کرد. بسیجیان نوجوان امام از جایی که بعثی‌ها تصورش را نمی‌کردند از کارون گذشتند. سوم خرداد فریاد پیروزی مردم ایران همه ی عالم را فرا گرفت.
رفتیم جلسه مجلس برای گرفتن بودجه. من از عملیات بودم، آقای رفیق بوس مسئول تدارکات بود. رئیس جلسه آقای روحانی. همه اومدن نشستن و همه گفتن آقا ما انقدر پول می‌خوایم، انقدر می‌خوایم، امکانات می‌خوایم. نوبت من که رسید، آقای رفیق بوس گفت آقای کنعانی بعد بگه چی می‌خواد. ما هرچی بگیم نهیم کنیم ایشون مخواه عملیت کنه فلان مخواه میکنه. گفتم های چی نمیخواه؟ های روحانی و هیل گوی یعنی چی چی نمیخواه؟ گفتم فقط یک کاری کنن ارتش عراق بیشتر با ما حمله کنن، ما فعلا هرچی میگیریم غنیمت با غنیمت داریم میجنگیم، بیشتر غنیمت بگیریم بیشتر عملیت انجام. و همون هم شد تو بیت المقدس، تو فتح المبین. اصلا لشکرهای ما تانک نداشتن، توپخانه نداشتن، زرهی نداشتن، همه رو ما توی غنیمت ها گرفتی. طوری شده که خدا رحمت کنه شهید کاظمی یادی ازش بکنیم، فرمانده لشکر نجف بود، یه گردان درست کرده بود که کارش غنیمت گرفتن بود. بعد یه دونه آرمایی چیز درست کرده بود، تلقا درست کرده بود فلزی، روش نوشته لشکر امام حسین غنیمت. فرمانده ارتش اومده تو مقرم ما جلسه داشت، یه دفعه دیدم اومدش دادش در اومدم چیه، گفت رو ماشین رو من زدن غنیمت.
و بسیجی تمام قواعد جنگ کلاسیک را برهم ریخت. دنیا حالا باید برای مقابله با این قدرت طرح جدیدی ارائه می‌کرد. اما همه طرح‌ها یکی پس از دیگری شکست می‌خوردند. بسیجی شخصیتی ماحصل انقلاب اسلامی امام خمینی.
اگر ما نیروهای بسیج رو، یعنی نیروهای مردمی رو، جدا کنیم، ارتش و سپاه اون عاملی که بتوانند انقلاب رو در ابعاد جهانیش پشتیبانی کنن نیستن. یک بسیجی سر کارش اگر در مدرسه است، اگر در دانشگاهه، اگر تو حوزه علمیه است، اگر تو کارخانه است، اگر توی مزرعه است، اگر تو فلان اداره است، فرق نمی کنه. هر جا که مشغول کار هست یک بسیجی باید بداند که جزء ارتش عظیم مردمی انقلابی است.
من خودم تو فتح المؤمنین یه بسیجی دیدم توی دشت عباس، یه منطقه بود به نام انکوش. این بچه تبریز بود، قد بلندی داشت، به اصطلاح آدم بوری بود، چشای آبی، خیلی خوش، به اصطلاح خوش تیپ و خوش هیکل و بسیار نورانی. این پیشونی بند یا زهرا هم رو پیشونیش بود. نزدیک عید به اصطلاح سرسبز دشت عباس افتاده بود، یه سری لاله های وحشی هم کنارش سبز شده بود، افتاده بود توی لاله ها. این نصف فکش رفته بود، یعنی نصف زبون مونده بود، فکش هم رفته بود. من نشستم پیشش، آب در آوردم، به مجروح نباید آب داد، گفتم یه دو قطره بخوره رفع تشنگی بشه، رفع آتش بشه. بهش گفتم برادر عزیز آب، گفت با تشر ها، به پیش، نمیتونست درست صحبت کنه، به پیش، به پیش، خمینی تنها نذارید. اینا بسید، اصلا تو فکر خودش نبود.
حجتی چی بود؟ تو جلسات روزه لباس میپوشید، پذیرایی میکرد، جلسات قرآن هم بود، یه بسیجی بود، تشخیص داد، رفت آموزش دید، رفت. ببینید این بسیجی چه قوقایی به پا کرد دنیا، نه تو ایران. 40 از سایت های آمریکا گفتن چیه این، چیکار کرده این حجتی؟
بسیجیان امام در کنار سپاه و ارتش جزایر مجنون و شبه جزیره فاو را فتح کردند. آنها در کربلای پنج به نزدیکی بصره رسیدند. بسیجیان کاری کردند 27 دی 65 صدام از عراق فرار کند. او در فاس مراکش درخواست جلسه اضطراری اتحادیه عرب کرد. ملک حسین و حسنی مبارک به او قول همکاری دادند. هزاران نیروی چند ملیتی از کشورهای عرب به عراق سرازیر شدند. آنها بین بسیجیان و بندر بصره قرار گرفتند تا بصره سقوط نکند. بصره در دست صدام ماند، اما دنیا بسیجیان را جدی تر گرفت.
بسیج یک جریان فرهنگی داره که این اگه ازش بگیری میشه یه تفنگ خالی. اون تفکر بسیجی نظر من که مولود اون دکترین امام هستش و اخیراً مقام معظم رهبری بهش اشاره کردن، دکترین ایستادگی و مقاومت. بسیج خستگی ناپذیره، بسیج شجاعه، بسیج در مقابل استکبار، صهیونیست، استبداد، استعمار تسلیم ناپذیره، سازش ناپذیره. این فرهنگ اگه دست بره بسیجی نخواهید.
سازماندهی اگه نباشه یعنی تصویری که بدون نخ باشه، نمیتونی جمعش کنی. آموزش، سازماندهی، هدایت در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر انقلاب، اینا از این وحشت دارن. مثلا توی فتنه 88 یک کارشناس خاورمیانه به نام گریسیک، ایشون میگفت ما همه چیه درست برنامه ریزی کرده بودیم، پشتیبانی مالی هم درست کرده بودیم، طراحی هم طراحی درستی بود، انتخاب زمان هم انتخاب درستی بود، ولی ما از مرکز ثقل ایران که سپاه بود و بسیج غافل بودیم. اینه که اگر شما یه ارتش کلاسیک منسجم داشته باشید، خیلی هم قوی باشه، دشمن اینه دقیق محاسبه میکنه، ولی بسیج نمیتونه محاسبه کنه.
بسیج در هفتمین سال جنگ به درخت تناوری تبدیل شده، درختی که در خاک ایران ریشه داشته. امام بسیج را شجره طیبه خواند. بسیجیان با همکاری ارتش و سپاه مقابل توطئه مشترک همه استکبار ایستادند و در نهایت آتش بسی جاودانه. حماسه بسیجیان امام برای همیشه در تاریخ ماندگار شد.
در کشور ما و در انقلاب ما اگر نیروهای بسیجی، این داوطلبان مخلص و مؤمن به هدفهای انقلاب، پشتیبان میدانهای نبرد نمی بودند در گذشته و نباشند برای همیشه، معاذ الله، یقیناً کار دفاع از انقلاب لنگ خواهد ماند. اساس نیروی مردم است، یعنی همین بسیج.
اما نکته مهمی در مورد بسیج هست اینه که بسیج به تدریج تبدیل به یک الگویی شد که در کشورهای دیگه مشابه شروع شد به پیاده شدن، تکرار شدن. الان شما ملاحظه میکنید در عراق رسماً هشت‌الشعبی میشود بخشی از قدرت دفاعی امنیتی کشور، در سوریه همینطوره، در یمن همینطوره، در حتی در لبنان هم ملاحظه میکنه که حزب الله خودش رو در واقع ادامه الگوی بسیج در اون کشور میبینه و تا به حال توانسته آثار چشمگیری رو در سطح منطقه رقم بزنه.
شما الان نگاه میکنی ما از بسیج روحانیت داریم، بسیج اساتید دانشگاه داریم، بسیج پزشکان داریم، بسیج مهندسی داریم، بسیج کارگران داریم، بسیج بانوان داریم. یعنی جایی از شما نیست که تو بسیج عضو نباشه. و الانم برگ برنده ما در مقابل این همه دشمن اطراف ما دو تا مطلبه، یکی خودکفایی دفاعی که مملکت موفق شده، یکی نیروی عظیم بسیجی آماده که رقمش هم نمیتونن پیش بینی کنن چقدر، 10 میلیونه، 20 میلیونه، و هیچ کجای دنیا چنین نیرویی برای دفاع از کشور خودش نداره.
یاران ایران سلام، اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده ای دارین یا قبلا اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنین. راستی قرار از بهترینای اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده بجنبین. www.shahriyaran.ir
ایران در میدان.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. که استخدام در حال